دوستای مهربان سلام، من پیام هستم. از رادیو صدای زندگی به شنیدن درس امروز به شما خوش آمدید میگویم.
من جاوید هم با شما اجزا سلام خود تقدیم میکنم. از خداوند آرزو دارم که شما شنوندگان عزیز صحت و سلامت باشین.
دوستای مهربان، در درس گذشته ما درباره 10 فرمان که خدا در کوه سینا به موسی داد صحبت کردیم.
خداوند توسط این 10 فرمان به انسان‌ها تعلیم داد که با خدا و همسایه خود چه قسم رابطه داشته باشند.
اما انسان‌ها در گناه غرق بودند و در پیروی کردن از فرمان‌های مقدس خدا ناکام بودند. همیشه این سوال موجود بود که انسان چطور می‌تواند که رضایت خدا را حاصل کند و او را خوشنود بسازد.
در صحبت امروز درباره پلان عمیق خدا که برای نجات انسان داشت گپ می‌زنیم. ما موضوع قربانی را که چند دفعه در درس‌های گذشته روی او گپ زدیم، در این درس امروز کمی زیادتر زیر بحث قرار داده بررسی خواهد کردیم.
بر علاوه ما دیدیم خدا یک حیوان قربانی را به عوض قربانی شدن اسحاق آماده کرد و ابراهیم او را قربانی کرد. اما در صحبت امروز به اهمیت عمیق‌تر قربانی دقت می‌کنیم که خدا چطور قربانی را به حیث وسیله برای نجات انسان به کار گرفت.
پیش از اینکه به صحبت امروز شروع کنیم، اول از کلام خدا می‌خوانیم. قسمت را که از کلام خدا برای درس امروز انتخاب کردیم، از فصل 16 کتاب لاویان از آیت اول تا 22 و آیت 34 است. شما می‌فهمین که کتاب مقدس ما مسیحیان شامل تورات، زبور، کتاب‌های انبیا و انجیل است و کتاب لاویان یکی از 5 کتاب تورات است.
ما این قسمت را قرائت می‌کنم. خداوند موسی را بعد از مردن دو پسر هارون وقتی که نزد خداوند آمدند و مردند خطاب کرده گفت. پس خداوند به موسی گفت: برادر خود هارون را بگو که به قدس درون حجاب پیش کرسی رحمت که بر تابوت است همه وقت داخل نشود، مبادا بمیرد، زیرا که در ابر بر کرسی رحمت ظاهر خواهم شد و با این چیزها هارون داخل قدس بشود، با گوساله برای قربانی گناه و قچه برای قربانی سوختنی و پیراهن کتان مقدس را بپوشد، زیرا جامعه کتان بر بدنش باشد و به کمربند کتان بسته شود و به عمامه کتان معمم باشد. اینها رخت مقدس است. پس بدن خود را به آب غسل داده آنها را بپوشد و از جماعت بنی اسرائیل 2 بز نرینه برای قربانی گناه و 1 قچ برای قربانی سوختنی بگیرد و هارون گوساله قربانی گناه را که برای خود اوست بگذراند و برای خود و اهل خانه خود کفاره نماید و 2 بز را بگیرد و آنها را به حضور خداوند به در خیمه اجتماع حاضر سازد و هارون بر آن 2 بز قرعه اندازد، 1 قرعه برای خداوند و 1 قرعه برای عزازیل. و هارون بزی را که قرعه برای خداوند بر آن برآمد نزدیک بیاورد و به جهت قربانی گناه بگذراند و بزی که قرعه برای عزازیل بر آن برآمد به حضور خداوند زنده حاضر شود و بر آن کفاره نماید و آن را برای عزازیل به صحرا بفرستد. و هارون گاو قربانی گناه را که برای خود اوست نزدیک بیاورد و برای خود و اهل خانه خود کفاره نماید و گاو قربانی گناه را که برای خود اوست ذبح کند و مجمر پر از زغال آتش از روی مذبح که به حضور خداوند است و 2 مشت پر از بخور معطر کوبیده شده برداشته به اندرون حجاب بیاورد و بخور را بر آتش به حضور خداوند برهد تا ابر بخور کرسی رحمت را که بر تابوت شهادت است بپوشاند، مبادا بمیرد. و از خون گاو گرفته بر کرسی رحمت به انگشت خود به طرف مشرق بپاشد و قدر از خون را پیش روی کرسی رحمت 7 مرتبه بپاشد و برای قدس کفاره نماید به سبب نجاسات بنی اسرائیل و به سبب تقصیرهای ایشان با تمامی گناهان ایشان و برای خیمه اجتماع که با ایشان در میان نجاسات ایشان ساکن است همچنین بکند و هیچ کس در خیمه اجتماع نباشد و از وقتی که برای کردن کفاره داخل قدس بشود تا وقتی که بیرون آید. پس برای خود و برای اهل خانه خود و برای تمامی جماعت اسرائیل کفاره خواهد کرد تا پس نزد مذبح که به حضور خداوند است بیرون آید و برای آن کفاره نماید و از خون گاو و از خون بز گرفته آن را بر شاخه های مذبح به هر طرف بپاشد و قطری از خون را به انگشت خود 7 مرتبه بر آن بپاشد و آن را تطهیر کند و آن را از نجاسات بنی اسرائیل تقدیس نماید. و چون از کفاره نمودن برای قدس و برای خیمه اجتماع و برای مذبح فارغ شود، آنگاه بز زنده را نزدیک بیاورد و هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد و همه خطایای بنی اسرائیل و همه تقصیرهای ایشان را با همه گناهان ایشان اعتراف نماید و آنها را بر سر بز بگذارد و آن به دست شخص حاضر به صحرا بفرستد و بز همه گناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد، پس بز را به صحرا رها کند و بدن خود را در جای مقدس با آب غسل دهد و رخت خود را پوشیده بیرون آید و قربانی سوختنی خود و قربانی سوختنی قوم را بگذراند و برای خود و برای قوم کفاره نماید.
تشکر پیام. دوستای مهربان، ما در درس گذشته گفتیم وقتی که موسی قوم اسرائیل تا دامانه های کوه سینا رهبری کرد، در کوه سینا خدا به موسی 10 فرمان داد که ما درباره هر کدام او فرمان ها به صورت خلاصه گپ زدیم.
بعد از او خدا توسط موسی به قوم اسرائیل احکام دیگر در مورد عبادت، طهارت و مراسم دیگه پرستش به اونا بیان کرد. خداوند به موسی در کوه سینا نقشه خیمه خاص را هم نشان داد که مطابق به اون نقشه یک خیمه بسازه.
موسی مطابق به نقشه خدا در کوه سینا به او نشان داده بود، این خیمه را با دقت کامل ساخت و او را برپا کرد. این خیمه به نام خیمه اجتماع و یا خانه خدا یاد می شد. قوم اسرائیل در جریان سفر به کنعان این خیمه را همراه خود می بردن و هر جایی که توقف می کردن او را در بیرون اردوگاه قوم استاده می کردن. برپا بودن خیمه اجتماع در بین قوم علامه ظاهری حضور خدا در بین مردمش بود.
خیمه اجتماع شامل 3 قسمت بود. صحن که در او خیمه برپا می شد و با کتاره ها احاطه شده بود. خود خیمه شامل 2 قسمت بود که توسط یک پرده زخیم از هم جدا شده بود. قسمت اول او به نام قدس و قسمت داخلی او به نام قدس الاقداس یاد می شد.
قوم اسرائیل اجازه نداشتند که داخل قدس و قدس الاقداس شوند. حتی هارون صرف سال 1 دفعه با اجرای چقدر مراسم خدا آماده برای داخل شدن به قدس الاقداس میکرد.
خدا با این مراسم و چیزهای ظاهری مثل خیمه و قدس الاقداس و پرده ها نشان میداد که گناه یک پرده را بین انسان گناهکار و حضور خدای مقدس به وجود آورده. از این خاطر انسان نمیتونه که به حضور خدای مقدس داخل شود.
قوم اسرائیل که انسانهای گناهکار بودند، اونا نمیتونستن که خودشان مستقیما با خدا در تماس شوند. اونا صرف میتونستن که از طریق کاهن یعنی هارون با خدای حقی در تماس شوند و با او قربانی های خود تقدیم کنند.
خداوند به موسی وظیفه رهبری قوم و هارون و پسرای او را وظیفه کهانت در خیمه اجتماع داد. هارون کاهن اعظم و پسرای او تمام مراسم قربانی ها و مراسم دیگر در خیمه اجتماع انجام میدادند.
شنونده عزیز، آل شما را به شنیدن یک سرود روحانی دعوت میکنیم. بعد از شنیدن سرود دوباره به صحبت خود ادامه میدیم.
قدوس 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 خداوند خدای قادر مطلق که بود و است و میآید، بود پر از جلالت آسمان و زمین، سزاوار 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 ای برای خدا که خون خود را فدا کردی، از همه خلقهای جهان مردم را خریدی، سزاوار ای برکت، سزاوار ای سزاواری جلال، سزاواری قدرت، سزاواری پرستش،
ما سرود شنیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن این سرود برکت حاصل کرده باشین. حال به صحبت خود دوباره ادامه میتیم.
دوستای عزیز، مثل دستهای گذشته ما اول یک دفعه دیگه آیات اول تا ده فصل 16 لاویانه که موضوع درس امروز است میخوانیم و بعد از او روی او گپ میزنیم.
من این قسمت میخوانم. و خداوند موسی را بعد از مردن دو پسر هارون وقتی که نزد خداوند آمدند و مردند خطاب کرده گفت. پس خداوند به موسی گفت: برادر خود هارون را بگو که با قدس درور حجاب پیش کرسی رحمت که بر تابوت است همه وقت داخل نشود، مبادا بمیرد، زیرا که در ابر بر کرسی رحمت ظاهر خواهم شد و با این چیزها هارون داخل قدس بشود. با گوساله برای قربانی گناه و قچ برای قربانی سوختنی و پیراهن کتان مقدس را بپوشد، زیرا جامه کتان بر بدنش باشد و به کمربند کتان بسته شود و به عمامه کتان معمم باشد. اینها رخت مقدس است. پس بدن خود را به آب غسل داده آنها را بپوشد و از جماعت بنی اسرائیل دو بز نرینه برای قربانی گناه و یک قچ برای قربانی سوختنی بگیرد و هارون گوساله قربانی گناه را که برای خود اوست بگذراند و برای خود و اهل خانه خود کفاره نماید و دو بز را بگیرد و آنها را به حضور خداوند به در خیمه اجتماع حاضر سازد و هارون بران دو بز قرعه اندازد، یک قرعه برای خداوند و یک قرعه برای عزازیل، و هارون بزی را که قرعه برای خداوند بران برآمد نزدیک بیاورد و به جهت قربانی گناه بگذراند و بزی که قرعه برای عزازیل بران برآمد به حضور خداوند زنده حاضر شود و بران کفاره نماید و آن را برای عزازیل به صحرا بفرستد.
تشکر پیام. دوستای میربان، از کشته شدن دو پسر آرون ذکر شد. دو پسر آرون به نامهای ناداب و ابیهو در حالی که اجازه نداشتند که به قدس نزدیک شوند، به قدس یعنی قسمت اولی خیمه اجتماع نزدیک شدند. با نزدیک شدن به قدس فوراً هلاک شدند.
پسران هارون که هلاک شدند دلیلش این بود که اونا اوامر خدا را در مورد تقدس و مراسم نزدیک شدن و خدمت کردن به خیمه اجتماع که خدا برشان گفته بود کم اهمیت داده بودند. خدا قدوس است و با قدوسیت خدا نباید بازی شود و کم اهمیت داده شود. قدوسیت خدا تقاضای مرگ برای گناه میکنه.
وقتی که آدم و حوا با نافرمانی کردن از خدا در گناه سقوط کردن، خدا اونا را از حضور خود راند. آدم و حوا که در حضور خدا در بهشت زندگی میکردن، خداوند اونا را از بهشت بیرون کرد و دروازه بهشت را بر روی اونا بسته کرد.
خدا در دروازه بهشت فرشته ها را پیره‌دار مقرر کرد که انسان نتانه دوباره داخل بهشت شود. رابطه انسان با خدا قطع شد و در بین خدا و انسان گناهکار یک دیوار به وجود آمد.
پرده زخیم قدس الاقداس از قسمت دیگه خیمه جدا میکرد و بغیر از کاهن اعظم هو هم صرف سال یک بار دیگه کس نمیتونست که به او داخل شود. نشانه ظاهری این دیوار بود که به خاطر گناه بین انسان گناهکار و خدای مقدس به وجود آمده بود.
دوستای مهربان، این پرده و یا این دیوار بین انسان گناهکار و خدای مقدس تا وقتی موجود بود که خدا خودش قربانی کامل را در آینده برای از بین بردن این پرده و یا این دیوار جدایی روان میکرد. در زمان موسی انسانهای گناهکار صرف توسط کاهن میتوانستند که قربانیهای خود را به حضور خدا تقدیم کنند و حتی بین کاهن و خدا هم پرده موجود بود. کاهن صرف در قسمت قدس خیمه اجتماع و یا خانه خدا داخل شده میتوانست، اما به قسمت قدس الاقداس صرف سال یک بار و او هم با گرفتن خون قربانی ها و مراسم ظاهری پاک ساختن زیاد دیگر داخل می شد.
اما وقت قربانی کامل یعنی عیسی مسیح به زمین آمد و به خاطر کفاره کردن گناهان انسان مصلوب شد، این پرده از هم پاره شد و دیوار جدایی که به خاطر گناه بین انسان و خدای مقدس به وجود آمده بود از بین رفت.
اما طوری که بین آدم و حوا که پیش از سقوطشان در گناه و خدای مقدس هیچ دیوار و پرده وجود نداشت و اونا در حضور خدا زندگی میکردن، با آمدن و مصلوب شدن مسیح این امکان دوباره به وجود آمد که انسان بتانه با خدای مقدس مشارکت و دوستی داشته باشد.
هر کس در عیسی مسیح میتانه بدون پرده و دیوار با خدای حقیقی رابطه و مشارکت داشته باشد.
یک کلمه دیگر که می خواهیم او را کمی توضیح بدیم او کلمه کفاره است. در آیت 6 که پیشتر خواندیم آمده بود و هارون گوساله قربانی گناه را که برای خود اوست بگذراند و برای خود به اهل خانه خود کفاره نماید.
کفاره چیزی را میگن که توسط او گناه پوشانیده میشه و یا جبران میشه. عیناً وقتی که آدم و حوا گناه کردن و در مقابل خدا احساس شرم و ترس کردن، خدا برای پوشاندن شرم و ترس اونا حیوانات قربانی کرد و توسط پوستای هی حیوانات اونا را پوشاند.
کفاره بر علاوه چیزی است که به جای ما تاوان گناه ما را کسی دیگه و یا چیز دیگه بپردازه. جزای گناه هر انسان که مرگ است، خون حیوان به عوضش ریختانده میشه و انسان گناهکار که باید به خاطر گناهش کشته شوه از مرگ نجات پیدا میکنه.
خدا توسط موسی با هارون هدایت داد که او هم پیش از این که برای خدمت به حضور خدا به خیمه اجتماع داخل شوه، برای کفاره گناهای خود و حل خانه خود و تمام قوم قربانی کفاره را انجام بده، یعنی گناهان خود توسط قربانی حیوان بپوشانه و یا کفاره کنند. بعد از او به حضور خدا داخل شوه. در غیر او مثل که پسران هارون هلاک شدن، هلاک خواهد شد.
قربانی کفاره یک شرط دیگه هم داشت. او شرطی بود. حیوانی که قربانی می شد باید بی عیب می بود. یعنی حیوانی که به خاطر قربانی کفاره کشته می شد، او حیوان باید هیچ عیب نمی داشت.
این هدایت خدا در آیت 3 فصل 4 کتاب لاویان وجود داره که می فرماید: اگر کاهن که مسح شده است گناه ورزد و قوم را مجرم سازد، پس برای گناهی که کرده است گوساله بی‌عیب از رمه بر قربانی گناه نزد خداوند بگذارند.
بی‌عیب بودن حیوان قربانی سمبول و یا نمونه بی‌گناه بودن بود. گناه نمیتونه گناه دیگر را کفاره کنه. حتی انسان گناهکار نمیتونه با مرگ خود گناهان انسان دیگر را کفاره کنه، بلکه یک چیز بی‌عیب و بی‌گناه باید به عوض گناه معاوضه می شد.
دوستای مهربان، آل آیات 11 تا 19 فصل 16 را یک دفعه دیگه هم می خوانیم.
و هارون گاو قربانی گناه را که برای خود اوست نزدیک بیاورد و برای خود و اهل خانه خود کفاره نماید و گاو قربانی گناه را که برای خود اوست ذبح کند و مجمر پر از زغال آتش از روی مذبح که به حضور خداوند است و دو مشت پر از بخور معطر کوبیده شده برداشته به اندرون حجاب بیاورد و بخور را بر آتش به حضور خداوند بنهد تا ابر بخور کرسی رحمت را که بر تابوت شهادت است بپوشاند مبادا بمیرد و از خون گاو گرفته بر کرسی رحمت به انگشت خود به طرف مشرق بپاشد و قدر از خون را پیش روی کرسی رحمت 7 مرتبه بپاشد و برای قدس کفاره نماید. به سبب نجاسات بنی اسرائیل و به سبب تقصیرهای ایشان با تمامی گناهان ایشان و برای خیمه اجتماع که با ایشان در میان نجاسات ایشان ساکن است همچنین بکند و هیچ کس در خیمه اجتماع نباشد و از وقتی که برای کردن کفاره داخل قدس بشود تا وقتی که بیرون آید، پس برای خود و برای اهل خانه خود و برای تمامی جماعت اسرائیل کفاره خواهد کرد. پس نزد مذبح که به حضور خداوند است بیرون آید و برای آن کفاره نماید و از خون گاو و از خون بز گرفته آن را بر شاخه های مذبح به هر طرف بپاشد و قدر از خون را به انگشت خود 7 مرتبه بر آن بپاشد و آن را تطهیر کند و آن را از نجاسات بنی اسرائیل تقدیس نماید.
دوستای مهربان، چقدر مراسم مغلق و پیچیده وجود داشت تا کاهن اعظم میتونست صرف یک دفعه در سال با حضور خدا داخل شود. او چقدر خون میپاشید تا که میتونست لیاقت حضور یافتن پیدا میکرد.
برای کفاره کردن نجاسات به چقدر خون ضرورت بود؟ نجاسات منظور از گناه است. گناه یک چیز نجس است. چیز نجس چقدر نفرت آور است.
یگان وقت ما کسی که به یک مرض خطرناک مثل پیس مبتلا باشه میگیم او شخص نجس است، آدم نباید به او نزدیک شوه. یا بعضی کسا به خاطر دین و عقیده ای که دارن خدا مقدس فکر میکنن در حالی که نیستن و انسانهای دیگر به خاطر دین و مذهبشان اونا را نجس فکر میکنن و نمیخواین که با اونا تماس پیدا کنن.
انسان گناهکار که در مقابل چیزی که به فکر او نجس است این قسم احساس نفرت داره. پس به خدای قدوس توجه کنین که او در مقابل چیزی نجس حقیقی چه قسم احساس تنفر داشته باشه.
وقتی که یکی از انبیا قدوسیت خدای حقیقی را در رویا دید گفت وای بر من که علاق شده هم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است.
این نبی خدا وقتی که قدوسیت خدای حقیقی را در رویا دید حتی لبای خود لایقی نمی دانست که نام خدای قدوس به لبای خود بیان کنه. ای یک مقایسه بسیار خوبه بین قدوسیت خدا و نجس بودن انسان گناهکار است.
دوستای عزیز، در کلام خدا شنیدیم که خون حیوان به خاطر کفاره کردن گناهان انسان ریختانده می شد، یا کاهن باید کالای پاک می پوشید و غسل و طهارت می کرد و بعد از او به حضور خدا قرار می گرفت.
سوال پیدا می شه که آیا واقعا خون حیوان می تانه که گناهان انسان بشویه و پاک کنه؟ آیا پاکی ظاهری مثل غسل کردن و طهارت کردن و یا پوشیدن کالای پاک میتونه ما را اینقدر پاک بسازه که لیاقت حاضر شدن به حضور خدای مقدس پیدا کنیم؟
نخیر دوستای عزیز، هرگز نمیتونه که خون حیوان بتونه که گناه انسان بشویه و پاک کنه. غسل کردن و طهارت کردن و یا پوشیدن کالای پاک هرگز نمیتونه که ما را از گناهان ما پاک بسازه. وضو کردن و غسل کردن نمیتونه گناهان ما را بشویه و پاک کنه. گناه مثل گرد و خاک نیست که بر روی ما و کالای ما ششته باشه که با شستن به او پاک شوه. گناه در قلب انسان وجود داره و فکر و ذهن و خون انسان ملوث ساخته.
این مراسم قربانی و طهارت که در او وقت هدایت شده بود برای این بود که انسانها همیشه و همساله گناهانشان به یادشان بیاره که گناه واقعا نجس است. این مراسم به یادشان می آورد که اونا گناه را از اجداد خود آدم و حوا به ارث بردن و در گناه غرق هستن و کفاره گناهانشان به قربانی ضرورت داره.
وقتی قربانی حیوانات نمیتونست که گناهان انسان بشویه و پاک کنه، پس حتما خدا قربانی کاملتر در نظر داشت که او میتونست گناهان انسان کفاره کنه. آیا او قربانی چی بود؟
قربانی کامل، یعنی بدون گناه و پاک و مقدس که در آینده خدا او را مهیا میساخت. او قربانی در حال آمدن بود.
در انجیل مقدس میخوانیم شریعت موسی تصویر کامل از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر میداد. مثلا سال به سال مطابق شریعت امان قربانی ها را تقدیم می کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. اگر این عبادت کنندگان فقط یک بار از گناهان خود پاک می شدند، دیگر خود را گناهکار نمی دانستند و تمام این قربانی ها از بین می رفت. اما در عوض این قربانی ها امثالا گناهان آنان را به یادشان می آورد، زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمیتواند گناه ها را برطرف نماید.
این قربانی ها در او وقت به مردم همه وقت گناهانشان را و یا ناپاکیشان را به یادشان می آورد. دیگر این قربانی ها مثل سایه قربانی کامله بود که هنوز در حال آمدن بود که واقعا میتونست گناهان انسان را بشویه و پاک کنه.
آل آیات 20 تا 28 فصل 16 لاویان را می خوانیم.
و چون از کفاره نمودن برای قدس و برای خیمه اجتماع و برای مذبح فارغ شود، آنگاه بز زنده را نزدیک بیاورد و هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد و همه خطایای بنی اسرائیل و همه تقصیرهای ایشان را با همه گناهان ایشان اعتراف نماید و آنها را بر سر بز بگذارد و آن به دست شخص حاضر به صحرا بفرستد و باز همه گناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد. پس بز را به صحرا رها کند و بدن خود را در جای مقدس با آب غسل دهد و رخت خود را پوشیده بیرون آید و قربانی سوختنی خود و قربانی سوختنی قوم را بگذراند و برای خود و برای قوم کفاره نماید.
کاهن اعظم دست خدا سر یک بز میموند و تمام گناهان و خطایای قوم اعتراف میکرد. بعد از او بز زنده در صحرا اعلام میکرد. آیا یک بز میتونست که گناهان تمام قوم کفاره کنه و بشویه؟
شنونده ی عزیز، این واضح است که نمیتونست، اما این یک نمونه بود و خدا توسط او به انسانها از جهتهای مختلف تعلیم میداد که یک قربانی کامل در حال آمدن است. خدا توسط این نمونه ها انسان برای قبول کردن قربانی کامل که در حال آمدن بود آماده میکرد. او قربانی کامل میتونست که گناهان نه تنها یک قومه، بلکه گناهان تمام انسان ها را بشویه و پاک کنه.
دوستای عزیز، درس امروز در اینجا به پایان می رسانیم. ما این چند درس گذشته را به اساس تورات که جزء کتاب مقدس ما مسیحان است به شما تقدیم کردیم. درس دیگر را از کتاب زبور شروع می کنیم.
ما خود دیدیم که خدا چه درس های دیگر برای ما در کتاب زبور داره. ما شما را دعوت می کنیم که در درس آینده هم ما را همراهی کنین.
شنونده عزیز، حال شما را به شنیدن یک سرود روحانی دعوت می کنیم.
دوستان عزیز، اگر به معلومات بیشتر ضرورت داشته باشید، می توانید از طریق اینترنت با ما ارتباط بگیرید. آدرس ما در اینترنت www.afghanradio.org. شما همچنان می توانید به ما ایمیل بفرستید. آدرس ایمیل ما info@afghanradio.org می باشد.
تا ملاقات دیگر، خداوند یار و یاور شما باشد.